تومان و 1,000,000 تومان هم روند میشه، مثلا گفته میشه مثلا 100 تومان میشه همون 100,000 تومان. میخوام بگم این در بین خود مردم این اتفاق افتاده و الان همین واحدی هم که ما میگیم، مثلا میگیم نقدینگی شده 8,000 همت، یعنی 1,000,000,000 تومان، دیگه ریال استفاده نمیشه. ولی همچنان در نوشتارها، مثلا وقتی شما نماگرهای بانک مرکزی منتشر میشه یا حساب کتابهای شرکت ها منتشر میشه، هنوز به ریال اعلام میکنن، بودجه هم به ریال اعلام میشه. و این خود این کار یه مقدار برای منی که مدام با آمار سر کار دارم و تحلیل اقتصادی میکنم، کار منم سخت میکنه، کار مردم و شنوندگان رو هم سخت میکنه.
ما چنین تجربه‌ای رو در دنیا داریم یا نه؟
بله، ببینید در دنیا کشورهای مختلفی اومدن چند تا صفر رو برداشتن، در آرژانتین، در آلمان، در بسیاری از کشورهایی که درگیر یا ابر تورم شدن یا درگیر تورم‌های بالای پیوسته شدن. وقتی کشور به آرامش و سکونی رسیده، اومدن برای اینکه هم در نوشتار هم در گفتار راحتی اتفاق بیفته و سهولتی ببخشند برای این موضوع، صفر برداشتن. شما الان حساب کنید مثلا در کشوری مثل ونزوئلا که ابر تورمش مثلا 1,000,000% بود، دیگه حالا شما طبیعتا ونزوئلا اگر به یه آرامشی برسه در حوزه اقتصاد باید این صفرها رو برداره، این طبیعیه. ولی میخوام بگم حذف صفر ارتباطی به تورم اینها هم نداره، یعنی ما این ذهنیت رو خارج کنیم که با حذف صفر تورم حذف خواهد شد یا آرامش اقتصادی اتفاق میفته. حذف صفر فقط زمانی باید اجرا بشه که این اقتصاد از یه آرامشی در حوزه تورم زدایی شده یا کاهش تورم مواجه بشیم، بدانیم که در آینده دیگه کشور درگیر تورم‌های بالای پی در پی نخواهد شد. اون موقع بانک مرکزی میتونه یا دولت میتونه این مسئله رو در دستور کار قرار بده. حالا بسته به اون شرایطی که ما داریم، تعدادی صفر رو برداره، ممکنه تصمیم بگیره 2 تا یا 3 تا یا 4 تا صفر رو برداره. دیگه باید منتظر ماند و دید که ما چه میتونیم از این تورمی که فعلا 5 ساله که تورم ما بالای 40%.
بله، بسیار.
چه میتونیم ما تورم رو مهار کنیم؟ و شرط صرف مهار 1 سال نیست، شرط که ما بدانیم که دیگه درگیر تورم نخواهیم شد.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر.
یه جمله آخر رو بگم.
بله بفرمایید.
ببینید الان ما که دندونمون رو میریم عصب کشی میکنیم و کاراش رو انجام میدیم، همه کارها انجام میشه، بعد ما یه روکش میذاریم.
بله،
این صفر همینه، یعنی ما باید همه کارهامون انجام بدیم. منظور از همه کارها یعنی مطمئن باشیم که دیگه در کشور تورم های بالای پیوسته نخواهیم داشت، بعد میتونیم بریم سراغ حس صفر از پول ملی که در مبادلات تجاری و بیان و نوشتارها سهل‌تر باشه و مردم راحت‌تر بتونن اینا رو بیان کنن.
بسیار متشکرم آقای دکتر شبانی.
موفق و معید باشه.
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر.
زنده باشید. امیدواریم که بالاخره به زودی این موضوع به یک نتیجه روشن برسه، حداقل اینکه تکلیف ما هم روشنه و واحد پولی کشورمون یا ریال و یا تومان، تکلیف مردم هم مشخص خواهد بود. در خصوص تصمیم گیری برای تغییر واحد پول کشور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر وحید شقاقی اقتصاددان.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
خب، در خبرگزاری ها برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند که نماینده محترم مردم تبریز از نطق در صحنه علنی مجلس محروم شد. این که ماجرا چی بوده، چون اظهار نظرهای مختلفی در خبرگزاری مختلف مطرح شده و یه سری نکات از زبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و بعضی از نمایندگان هم در این خصوص شنیدیم. ماجرا رو جویا میشیم از زبان جناب آقای غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای غضنفر آبادی تا لحظاتی دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد و در این خصوص آنچه که به هر حال اتفاق افتاده به صورت شفاف هم به ما هم به شما خواهند گفت. آقای غضنفر آبادی سلام به شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتان و همه شنوندگان برنامه شما.
زنده باشید. آقای غضنفر آبادی، برخی خبرگزاری ها از محرومیت جناب آقای بیگی نماینده محترم مردم تبریز در خصوص نطق 7 دقیقه‌ای در مجلس خبر دادن و اطلاع دادن، میفرمایید ماجرا چیه؟
ببینید، همیشه البته من باید عرض بکنم برخی از این خبرگزاری همیشه متاسفانه بدون اینکه تحقیق درست حسابی داشته باشن اخباری رو منتشر میکنن که درست نیست و غلط. ببینید، آقای در پی اظهارات آقای بیگی مبنی بر این که به تعدادی از نمایندگان خودروی شاسی بلند داده شده تا امضای خودشون رو از استیضاح وزیر صنعت پس بگیرن.
بله.
خب ما دعوت کردیم از ایشون در هیئت نظارت تشریف آوردن، از ایشون دلایل و مستندات خواستیم که ایشون دلایل و مستنداتی رو نتونستن ارائه بکنن، بنابراین موضوع اظهارات ایشون به نظر هیئت کذب اومد، یعنی کذب تشخیص داده شد. پیشنهاد هیئت این بود که خب فکر میکنم بلافاصله یک نطق چند دقیقه 5 دقیقه‌ای به اصطلاح بنابود صحبت بکن. ما پیشنهاد دادیم هیئت با توجه به این که التهابی در مجلس ایجاد شده، گفتیم نطق ایشون به تعویق بیفته.
بله.
شیوه بررسی اون هم گفتیم که هیئت رئیس خودش تدبیر بکن.
بله.
به هیچ وجه ما منعی برای نطق ایشون قائل نشدیم، اما گفتیم به تعویق بیفته. همین.
بسیار همین، فقط ما هدف این بود که با توجه به اظهار نظرهایی که تو خبرگزاری مختلف شده بود واقعیت و اصل ماجرا رو بشنویم که به هر حال از زبان شما شنیدیم. خیلی متشکرم آقای غضنفر آبادی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر، خداحافظ.
متشکرم. امشب از شما خواستیم به ما بفرمایید چرا رؤسای جمهور آمریکا علاقه به جنگ دارن. از طریق 30,000-10,35 لطفاً نظرتون رو به ما اعلام بکنید. آقای علی دانش از اصفهان گفتن چون صاحبان کارخانه های اسلحه سازی از رؤسای جمهوری آمریکا میخوان جنگ راه بیندازن تا اسلحه های اونها به فروش بره. خانم میترا بهرامی از اسلام شهر گفتن که به خاطر اینکه تمام منافع اونها در جنگ، اگر در دنیا صلح باشه آمریکایی وجود نخواهد داشت. ۹۹۴ رقم آخر 9272 هم گفتن چون بخشی از صنایع مهم آمریکا تجهیزات نظامیه، بالاخره یه جوری باید به فروش برسه، جنگ هم روی دیگر سیاست اونهاست. بلحظه‌های عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه برنامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
ای خدای بزرگ، من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است، همچون کسی که جز تو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهنده ای و برای گناهانش آمرزنده ای. از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره مند شود.
یا حی یا قیوم 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 یا حی یا.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه تاعت و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای بزرگ و مهربان و مادر. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی همراه شما خوبان هستیم، اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص توشه سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین. قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
این سفر مشخصاً در این شرایط خاص چه ظرفیت‌های سیاسی و راهبردی رو در پی خواهد داشت و توشه‌ای که رئیس جمهور با خودشون برمیگردونن به کشور چه خواهد بود؟
خب حالا این سفر با توجه به ابعاد گسترده‌ای که به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی داشت و طبیعتاً اعداد و ارقامش رو در بخش‌های مختلف خبری شنوندگان در واقع در جریانش قرار گرفتن، اما از نقطه نظر سیاسی و راهبردی حائز اهمیت ویژه‌ای هست. اولاً اینکه از پس ماه‌ها تلاش در واقع کشورهای محور غربی صهیونیستی مبنی بر القاء این موضوع به افکار عمومی داخل و خارج از کشور که جمهوری اسلامی ایران در واقع مورد انزوای بین‌المللی قرار گرفته، خب یک همچین سفری با این ابعاد گسترده نشون دهنده این هست که کشور جمهوری اسلامی ایران نه تنها منزوی نیست، بلکه اتفاقا تونسته در حیات خلوت ایالات متحده آمریکا یعنی ایالات آمریکای لاتین با قدرت و با تمام در واقع توان حضور پیدا بکنه و به نوعی الگو بشه برای کشورهای اون منطقه. از نقطه نظر در واقع امنیتی هم این پیام رو داره به دنیا مخابره میکنه که ایران در یک هندسه جدید شکل گرفته قدرت در دنیا صاحب کرسی هست، صاحب جایگاه هست و کشورهای دیگه در واقع به ایران به عنوان یک الگو در این رابطه دارن نگاه میکنن. و در مجموع اگر ما بخوایم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، به هر شکل با توجه به موضع‌گیری هایی که خب حالا مقامات آمریکایی هم ظرف یکی دو شب گذشته گرفتن، نشون دهنده این هست که اونها انتظار این رو نداشتن که به هر حال ایران بتونه در یک حجم گسترده، اون هم به ویژه با وجود تحریم های گسترده، بتونه چون این فعالیت هایی رو انجام بده. خب شما میدونید در این سفر ما هم رونمایی شد از چند پالایشگاه فراسرزمینی، از چند خط در واقع خودروسازی در ونزوئلا. خب اینها نشون دهنده این هست که به هر شکل جمهوری اسلامی ایران علی رغم خاص و میل کشورهای غربی تونسته هم به هر حال تحریم ها رو دور بزنه به نوعی و عبور بکنه ازش، و همین که بتونه به عنوان در واقع یک قطب صنعتی و اقتصادی بتونه مورد هدف خیلی از کشورهای دیگه قرار بگیره و اونها ایران رو به عنوان یک هدف اقتصادی و تجاری برای مبادلات خودشون در نظر بگیرن. خب اینها مجموعه موضوعاتی هست که از خلال این سفر ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که جزء دستاوردهای این سفر هست.
خیلی متشکرم از شما آقای قادری.
خواهش میکنم. سلام.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. در خصوص سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. از شما خواستیم به ما بفرمایید که به نظر شما چرا رؤسای جمهور آمریکا علاقه به جنگ دارن؟ 3010-35 سامانه پنج پوتای ماست. ۹۳۸۴ رقم آخر 0259 گفتن چون خود آمریکا از جنگ خسارت بسیاری دیده و برای حفظ صلح جهانی با دلارها و قدرت نظامیش تلاش میکنه. آقای محمد رضا گوهری از اصفهان گفتن چون یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در آمریکا فروش سلاح است. شما هم بفرمایید که به نظر شما چرا رؤسای جمهور آمریکا علاقه به جنگ دارن؟ آقای قاسمی گفتن چون منافع خودش رو در جنگ میبینن و با راه انداختن جنگ در دنیا سلاحاشون رو میفروشن. شنونده ای هم از کرمان گفتن چون در آستانه ورشکستگی اقتصادی هستن و برای رهایی از این شکست این راه رو انتخاب کردن. اما قصد داشتیم در برنامه امشب در خصوص تقویت جنبش دلار زدایی در جهان و اراده‌ای که برای این موضوع وجود داره هم گفتگو بکنیم که متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. ان شاءالله در برنامه‌های آینده حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. پایان هفته‌تون پر از خیر و برکت باشه. شما رو به خدا می‌سپارم. ارادتمند شما همین بهنوش.
بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 22.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهانه. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. خب رسیدیم به ساعت 20 و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی فرهنگی با موضوع اثرسنجی مشارکت مردم در پیشرفت فرهنگ.